با دروتای گرم به جناب پرویز دستمرچی گرامی و ابراز خوشحالی از یک اتفاق ساده و این یک فیلم جعفر پناهی بود که دیروز در کان برنده نخل طلایی شد. این جایزه مال ایشون هست، مال استعدادشون و زحماتشون و پایداریشون در برابر ارتجاع در داخل ایران، و هم مال مردم ایران هست، آنهایی که هنر، سینما و ادبیات و هنرمندانشون رو دوست دارن. امیدواریم این یک گل شیرینی در دهان هر ایرانی میهن دوستی باشه. و دیگر اینکه جناب دستمالچی خیلی خوش آمدید. ما مدت هاست مانند بسیاری دیگر، البته از دیدگاه های مختلف که می آیند و این گفتگوهای بین ایران و آمریکا و حضور سایه اسرائیل رو در کنار این مذاکرات یا در جرفای این مذاکرات دنبال می کنند، ما هم خود دنبال می کنیم. برخی ها ممکنه به پس پشت پرده مذاکرات دست داشته باشند، ما که نداریم. ما آنچه را که میبینیم و میشنویم و میخوانیم همون دانسته های ماست. در واقع این مذاکرات یا به فارسی این گفتگوها دو تا چهره دارن. یک چهره مطبوعاتی و تبلیغاتی و برونی دارند که ممکنه هیچ رابطه نزدیک و واقعی و عمیقی با چهره پنهان و پس پشت پرده این گفتگوها نداشته باشد. اگر ما بر اساس شنیده ها و اخباری که ساخته می شود برای شکل دادن به افکار عمومی بخوایم به اونها تکیه بکنیم، بیگمان فردا پشیمان میشیم، میگیم ببین ما اصلا نمیدونستیم قضیه چی بود، حالا نگاه کنیم چی عذاب در اومد. اگر هم بخوایم به کون قضیه پی ببریم اطلاع نداریم. پس میمانه تحلیل موضوع از نگاه ما، و من از شما خواهش میکنم که خبرها رو با دقت بگیریم میکنید، در این زمینه سخن رو باز کنید و به ما بگویید که به نظر شما در بسیاری از مذاکرات جهانی همینطوری هست که دو رو داره تا نتیجه قطعی روشن بشود. در این مورد نتیجه قطعی احتمالا صلح مسلح است یا در واقع شکست صلح توسط اسلحه است، تا ببینیم به کجا میرسد. در خدمت شما هستم، خوش آمدید و میشنوم، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم، و اینکه لطف کردید من دعوت کردید. من هم از سوی خودم به آقای جعفر پناهی تبریک بگم که برنده جشنواره فیلم های کن شدن با فیلم یک اتفاق ساده. من فیلم رو ندیدم ولی یه تیکه خوندم که این مربوط میشه به داستانش، این استش که یه عده از زندانیانی که مورد شکنجه تو زندان قرار گرفتن موفق میشن شکنجهگرشون رو بدزدن، و این وقت داستانی که اینطوری ادامه پیدا میکنه و ضربه بسیار بسیار سنگینی است برای جمهوری اسلامی، چون آقای پناهی ممنوعیت داشتن که فیلم بسازن و این فیلم رو هم مخفی ساختن، و بعدم گفتن که من حاضرم دو مرتبه بلافاصله برگردم ایران که اونجا حتما دو مرتبه ایشون رو دستگیر میکنن، زندان میکنن. ولی این نشون میده پس از آقای رسولوف و فیلم بسیار بسیار خوبش، و من دیدم که از فیلم آقای رسولوف بسیار بسیار استقبال شد در آلمان، و معمولا فیلم های زیادی نیستند که از ایران که در آلمان اونطوری مورد استقبال عمومی قرار بگیره، ولی این بسیار مورد استقبال قرار. این فیلم آقای جعفر پناهی هم یک اتفاق ساده حتما مورد استقبال وسیع در اروپا و امریکا و اینا قرار خواهد گرفت، و این نشون میده که با وجود تمام فشارهایی رو که حکومت میاره، زندان میکنه، شکنجه میکنه، محدودیت ایجاد میکنه، و که صدای بخشی از جامعه رو، هنرمندها رو، فیلمسازها رو و غیره رو ببنده، موفق نمیشه. موفق نمیشه. ممکنه یه دی رو به زندان بندازه، یه دی رو به سکوت و مجبور بکنه و اینا، ولی همواره هستن کسانی که با وجود تمام این فشارهایی که بهشون هست و خطراتی رو که وجود داره، اینها میرن مخفیانه. هم آقای رسولو فیلمش رو مخفیانه ساخته و هم آقای جعفر پناهی. پناهی و تبریک من به هر دو و همچنین هنرپیشه‌هایی که و سایر همکارایی که حاضر میشن مخفیانه چنین فیلمهایی رو بسازن که افشای جمهوری اسلامی است، افشای کارهایی است که انجام میگیره و مردم در از اطلاع نرن، ولی اینها خودشون تمام این جریانات رو تجربه کردن. و من که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی شاهد جنایت های جمهوری اسلامی بودم و خوندم و دیدم و غیره، با وجود این به عنوان مثال موقعی که فیلم آقای رسولوف رو دیدم بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم، بسیار تحت تأثیر، برای اینکه وارد جزئیاتی می شود که من ندیده بودم، و این میتونه این تأثیرش رو روی همه ایرانیان داشته باشه که وجدانشون رو آگاه بکنه که اینها در برابر خودشون، سایر ایرانیان و ملت ایران و تاریخ ایران مسئول هستند که در برابر این حکومت جهل و خشونت بیستن و کاری بکنن. به هر حال همچنان که دیگران هم تلاش کردند برای نسل های بعد کاری بکنن. خواستم اینو گفته باشم چون شما اشاره ای کردید به آقای جعفر پناهی، که به هر حال این نوع افراد از افتخارات ملت ایران هستند که از بسیاری چیزها چشم پوشی میکنن. اونا هم میتونستن عین حکومتگرا، عین هنرمندای حکومتی با خواری و خفت از این وزارت و اون سازمان و اینا پولی بگیرن و چیزی تهیه بکنن در تایید همین حکومت، که همش هم شکست خورده، اعتبارم دیگه نداره. و مردمم شما میبینید موقعی که یه نفری به طرف حکومت میره، به این ترتیب بایکوتش میکنن، نواراشو نمیخرن، اگر خواننده است گوش نمیکنن، فیلم ها رو نمیبینن، ولی از دیگران استقبال میکنن، و این بخشی از مجموعه اون پازل عظیم مقاومت و مبارزه علیه این حکومت جهل و خشونت. اما برگردم به مسائلی که شما سوال پرسشی که کردید در مورد این جریان مذاکره و نتیجهش و اینا، حرف شما کاملا درسته. ما اطلاعاتمون در حدی است که بیرون می آید، و این اطلاعات رو معمولا همین شورای مثلا عالی امنیت ملی در ایران همین هفته پیش یک بیانیه صادر کرده که انتشار اخبار و تحلیل درباره مذاکرات در ایران ممنوعه. اصلا شما میتونی اینو بفهمی، این بیانیه اصلا یعنی چی؟ چرا ممنوعه؟ مگر در مورد سرنوشت کشور گفتگو نمیشه؟ مگر در مورد آنچه را که بعداً بر سر ایرانیان خواهد آمد گفتگو نمیشه. چرا ملت نباید مطلع باشه؟ چرا نباید شما که اخبار رو که نمیگید؟ و خیلی همین مقامات مذاکره کننده و مقامات ردیف اول جمهوری اسلامی اومدن شکایت داشتن از اینکه چون می اومدن بیرون میگفتن بله پیشرفتای خوبی داشتیم، اینطوری بود اونطوری بود، یه حرفای بی مورد. بعدش فرداش تیم مذاکره کننده حرف دیگری رو میزد، یعنی طبق سیاست همیشگی دروغ گفتن به ملت ایران، تقیه کردن و هرچی که در هر موردی اینها ملت ایران و منافعش رو فروختن.
جناب دستمالچی، در ارتباط با قراردادهای بزرگ و کلان چندین ده ساله ایران با چین هم اینها پنهانکاری کردند، با روسیه هم پنهانکاری کردند و هنوز هم که هنوز مردم ایران نمیدونند که جزئیات اون قراردادها چی بوده، درباره چی بوده و کی پاسخگوست اگر این رژیم هم برود. مردم ایران یا رژیم بعدی، حکومت بعدی تا چند ده سال باید پایبند باشه به اون قراردادها و اگر نباشه باید جریمه بدهد. اینا همه مسائلی است که بعداً معلوم می شود و به گفته یکی از همکارانمون در رادیو میگه که در آینده پس از جمهوری اسلامی مردم با زمین سوخته مواجه خواهند شد و واقعاً چنین است. بفرمایید، ادامه بدید لطفاً.
همینطوره. اگر که من با شما اگر قراردادی میبندم و این قرارداد بسیار خوبه، به نفع ملت ایرانه، جنبه های مثبت داره و ایران رو نفروخته، به ضرر ملت ایران کاری نکرده بلکه منافعش رو نمایندگی میکنه و مردم احتمالا از شنیدن این قراردادی که بسیار خوب بسته شده خوشحال خواهند شد، از حکومت دفاع خواهند کرد، اگر که این به نفع مردم ایرانه و به ضررش نیست، چرا اسرار حکومتی است که ملت و نمایندگان واقعیش نباید مطلع بشن؟ چرا؟ چه در رابطه با قراردادهایی که با چین بسته شد، چه در رابطه با قراردادهایی که با روسیه بسته شد و یا کارهای خلاف دیگری رو که کردن، میدونید؟ و موقعی که شما یک ملتی رو محروم میکنید از اطلاعات درستی که مربوط به او و سرنوشتش میشود، یعنی داری کارهای خلاف میکنید که اگه مردم بفهمن خشمگین میشن. اینکه شما بیای شورای عالی امنیت ملی که بالاترین نهاد امنیت ملی در کشوره، بگی آقا اخبار انتشار اخبار خارجی در زمینه مذاکرات ممنوعه و حتی تحلیل در این زمینه هم ممنوعه، خب چرا؟ شما چه میکنی که به ضرر ملت ایرانه؟ اگر به نفعشه که خب میای میگی و پوزم میدی و مردم هم میگن به به، پس از این حکومت دفاع بکنیم. ولی موقع که همه اینا رو ممنوع میکنی، عین ممنوع کردن یا محدود کردن اینترنت، خب شما چرا محدود میکنی؟ شما ترس از چیه؟ تو این اینترنت چه چیزی نهفته است به غیر از اطلاعاتی که وجود داره، از جمله در رابطه با شما، در رابطه با کارهایی که کردی، در رابطه با وضعی که در جهان هست، در رابطه با شکستی رو که در غزه خوردی، در رابطه با شکستی رو که در سوریه و لبنان خوردی، این اطلاعات دیگه، و یا کارهایی رو که میکنی، زندانی میکنی، شکنجه میکنی، اعدام میکنی. توی اینترنت این اخبار و اطلاعات هست، مردم میتونن دسترسی پیدا بکنن. خب به این دلیل میای ممنوعش میکنی که مردم نسبت به وضعیت خودشون آگاه نشوند، نسبت به کارهای خلافی رو که شما میکنید آگاه نشوند، چون آگاه شدن گام اول برای اقدام علیهشه. هنوز ببینید الان چند روز میگذره از دور مذاکرات پنجم در روم، هنوز که هنوزه آقای عراقچی که اونجا نشسته و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برای مذاکرات هنوز هستن اونجا در سالن مذاکره، آقای ویتکاف جلسه رو ترک کرده رفته. دلیل اینطوری که اینا میگن اینه که به پروازش نمیرسه. شما میتونید اینو قبول کنید؟ شما میتونید قبول کنید که یک مذاکره‌ای بر سر جنگ آریانه وجود داره، بعد نمایندگان امریکا میآیند اونجا میگن آب ببخشید ما نیم ساعت بیشتر وقت نداریم، باید پشیم بریم، هواپیمامون میره، ممکنه تو راه گیر بکنیم. بعد همه خبرگزاری ها میگن که آقا این آقای ویتکاف هواپیمای شخصی داره، و بعدم اگرم نداشته باشه شما میتونی بپذیری که یک مقامی در این حد که فرستاده رئیس جمهور امریکاست برای مذاکره در رابطه با مسئله جنگ در منطقه آری یا نه، پس از یک هفته دو هفتگی آمادگی که میخواد بیاد جلسه بگه نه من چیز اونطوری وقت ندارم.
جناب دستمالچی، این هیئت گفتگو کننده آمریکاست. این معناش این هست که شاید بیش از 10 نفر 20 نفر هستند که میروند اونجا به عنوان راهنما، مشاور و چیزهای امنیتی و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین دولت آمریکا که دولتش رو دارم میگم، نه شرکت های خصوصیش، ده ها هواپیمای کوچک و بزرگ برای کارهای دیپلماتیک و مهمش دارد که اصلا نیاز به شرکت های هواپیمایی نیست که بگن آقا ما مسافر داریم، الان قول پرواز بهشون دادیم باید بریم، پس یه نفر بگه من از پروازم جا میمونه باید بدونم برم. نه، این در واقع پوششی است برای قهر کردن آقای ویتکاف از مذاکرات. حالا دوباره میرن آمریکا صحبت میکنن، تصمیم میگیرن که این مذاکرات رو ادامه بدن با چه شکلی یا اصلا تعطیلش کنن. بنابراین شما وقتی میپرسید که آیا شما باور میکنید، از من که نپرسیدید، از بینندگان پرسیدید، ولی منم یک بیننده هستم، میگم که نه من باور نمیکنم. بفرمایید.
و نه مردم هم باور نمی کنن. اینقدر دلیل سطحیه که امکان نداره مثلا یه نفری باور کنه آره آقای ویتکاف وقت نداشته دیگه، بلیتشو صادر کردن. خب برای آقای ویتکاف هر 10 دقیقه 10 دقیقه بلیت اونجا هست، هر وقت که بخواد بره یا نره. آقای روبیو وزیر امور خارجه امریکا میگه که من امیدوارم مذاکرات با ایران به ثمر برسه، وگرنه جایگزین بسیار بسیار بد وجود خواهد داشت. آقای عراقچی میگه فعلا بزن بزنه. آقای عراقچی شما وظیفه داری بیای در رابطه با آنچه که گذشته در این مذاکرات به مردم اطلاعات دقیق بدی. بزن بزنه یعنی چی؟ من شما رفتیم اونجا بوکس بازی کنی؟ چی خواسته طرف مقابل از شما؟ شما چی گفتی و اونا چه پاسخی دادند؟ البته خب اینا رو که نمیگن. حالا یه تیکه هایی مثلا یکی از همین سرداران سپاه گفته که بعد از همین دور پنجم گفته که ما حاضریم اورانیوم غنی شده را در عمق 1000 متری دفن بکنیم. پس اونا گفتن آقا اورانیوم غنی شده نمیتونی نگهداری دیگه، باید تحویل بدی. این حالا پاسخ میده که ما میتونیم 1 کیلومتر بریم زیر زمین اینو اونجا مخفی بکنیم. خب قبول نمیکنن، برای اینکه دیدن شما بعدن اینو 1 کیلومتر میبری زیر زمین مخفی میکنی، بعدن اولا از اون ور از فاصله 2 کیلومتریش یه تونل میزنی میای برمیداری میبری. دیدن اینو 10 بار در شما، به شما اعتماد نیست. برای همینه میدونن اگر این اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی بماند، مسئله زمانه که کی دو مرتبه مورد بهره برداری قرار بگیره. اینا برنامهشون اینه که در تمام زمینه ها راهی رو برن. اول که میخوان مذاکره رو هی طولانیش بکنن، طولانیش بکنن، اعصاب رو خراب کنن اینا، تا یه زمانی بالاخره همه وا بدن. ولی این کار رو نمیتونن بکنن چون چندین بار کردن و غرب تجربه داره. گفته آقا شما 2 ماه 3 ماه بیشتر وقت نداری، به شما بیشتر وقت نمیدیم، بیاین تو این 2 3 ماه هم هر حرفی دارید. من نامه ای رو که آقای ترامپ برای خامنه ای نوشته بود، متنش رو سفارت سوئیس که منافع امریکا رو در ایران نمایندگی میکنه به فارسی ترجمه کرده داده بیرون. من همینجا هم دارم، حالا نمیخوام بردارم همه رو بخونم. نوشته که آقا شما باید بیاین مذاکره بکنید و این بساط رو جمع بکنید، ما اون وقت حاضریم همه کار بکنیم، اگر نکنید نمیشه و بعض خیلی بد خواهد شد. نامش هست. چرا آقا نامه آقای ترامپ به خامنه ای رو به جای اینکه سفارت سوئیس در تهران به فارسی منتشر بکنه، مقامات جمهوری اسلامی منتشر نمیکنن؟ مگه نباید ملت بدونه که این ترامپ چی میگه؟ چرا منتشر نمیکنن؟ و بعد فقط میگن اول نامه نرسیده، بعد رسیده، ولی ما محل نمیذاریم یا چی؟ آقا تو این نامه چیه محتواش؟ برای اینکه اینا میان یه حرف دیگه میزنن که آقا نامه نوشته از رهبر خواهش کرده، رهبر مثلا بی محلی میکنه، از این حرفای بی مورد، از این حرفا میزنن. بعد اون وقت این اروپایی و امریکایی هم یاد گرفتن این کلک های جمهوری اسلامی رو، فوری اصل مسئله رو میذارن بیرون، میگن یه طوری دیگه است. و 10 بار که این جریان انجام میگیره، ملت دیگه به حرف اینها اعتماد نمیکنه. همین الان ملت ایران نه تنها به حرفای اینا اعتمادی نداره و هر چی که میگه میگن ولش کن، حتی اگه حرف راست بزنه گوش میکنن ببینن اخبار از خارج چه میآید. طرف توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومده در مورد قطع برق چون مسئله است در ایران دیگه، ملت میگه آقا این چه حکومت و دولت بی عرضه‌ای که برق ما رو هم نمیتونه تأمین کنه، چون کار دولت، کار حکومت اداره امور عمومی جامعه است. تو دموکراسی ها که اینطوریه، موقعی که یکی میاد فلان مشکل رو نمیتونه حل کنه و فلان مشکل رو، مسئله مسکن رو نمیتونه حل کنه یا مسئله مثلا چه میدونم بیکاری رو، ملت دور بعد به احزاب دیگه رأی میدن که اونها با برنامه خودشون بیان بهتر حل کنن. توی ایران این جریان انجام نمیگیره. آقای پزشکیان هی میاد میگه که مردم اگر که اون چراغشونو و اون چراغ رو خاموش بکنن برق یه ذره بیشتر میشه. آقا وظیفه شما تأمین این که چقدر این مصرف میکنه یه مسئله دیگه است. اونو میشه یه تعرفه ای بس که از انقدر به بعد که تعرفه عمومیه کسانی که بیشتر مصرف میکنن این توانشون بیشتره بیشتر بپردازن. این میشه فهمید. ولی ایشون اشتراک برق میپردازه، یعنی پول میپردازه واسه حق اشتراک. شما ازش ماهیانه پول میگیرید بابت حق اشتراک، چرا میگیرید موقعی که برق نمیتونید تولید بکنید که این بتونه مصرف کنه؟ خب همش یه استراتژی رو پیش گرفتن که حکومتگران میان به جای اینکه مسئله رو حل بکنن میندازن گردن ملت که آقا شما زیاد میخورید، شما زیاد مصرف میکنید، شما زیاد، همش میگن شما میکنید. خب نمیشه اینطوری. شما اومدی با وجود وضعیتی که حالا مردم به قول شما زیاد مصرف میکنن مشکل کمبودها رو حل کنی. الان که خب شما ببینید توی ایران تو همین 3-4 روز گذشته اعتراضات سراسری کامیوندارا وجود داره در 35 شهر ایران. میگن مخارج و هزینه های حمل و نقل بالاست، واسه ما صرف نمیکنه دیگه، ورداریم جنس رو این ور ببریم اون ور ببریم، بالاست، بنزین بالاست، این بالاست، اون قطعات نمیدونم لاستیک و غیره صرف نمیکنه. خوابیدن، اعتصاب کردن و حالا اعتصابی که اینا نونواها اومدن تو خیابون. ما این همچین پدیده ای رو نداشتیم که نونوایی ها تعطیل بکنن بیان در سراسر ایران بیرون بگن آقا چیزه، ما میبندیم اصلا صرف نمیکنه. تا میایم درست بکن نون رو خمیر میکنیم آماده میکنیم بزنیم برق میره، اون انقدر اونجا میمونه ترش میشه خمیر، میریزیم بیرون، صرف نداره. ببینید یه حکومتی توانه تأمین برق، نون، آب، گاز، هیچی واسه این ملت نداره. بعد حرفای مفت میزنه که ما قدرت، اصلا امریکایی‌ها به این دلیل به ما حمله نمی کنن که از ما میترسند، از قدرت. بابا شما سر جریان همین مسائلی که توی یک سال گذشته در منطقه افتاد اتفاق افتاد نشون دادید که همه این حرفایی که میزنید کشکه. حزب اللهتون کشک شد، داغون شد، از بین رفت. لبنان رو باختید، غزه از دستتون در اومده، حماس داغون شده رفته، حکومت اسد و سوریه که شما رفتید 10 سال تمام میلیارد خرج کردید اونجا، پایگاه اصلی این محور مقاومت بود، یار همیشگی شما بود، در ظرف 9 روز از بین رفته.
عمق استراتژیک بود براشون، خودشون بود.
بله از بین رفته. موقعی که عملیات صادق 2 رو انجام دادید، موشک های دور برده بالستیک به اسرائیل شلیک کردید که نصف بیشترش خونسا شد در فضا، بعد اسرائیلیا که به شما حمله کردن در پاسخ اومدن تأسیسات ضد هوایی اون سامانه ها رو زدن، S-300 رو زدن، کارخونه تولید سوخت جامد رو زدن و 10 جای دیگر رو زدن و هواپیماها برگشته رفته و 2 تا تیرم شلیک نشده. یعنی همه حرفایی که شما در رابطه با دفاع از مرزهای ایران زدید و امنیت ایران حرف مفت بوده و بعد گفتید آها صادق این دفعه سه رو دیگه رفتیم پای نابود امریکا. 8 ماه ملت منتظرن که این وعده صادق سه رو عمل کنید. نمی کنید. چرا؟ برای اینکه میدونید اگه بزنید این کارو بکنید داغون میشید. حالا سر این جریان مذاکراتم من اینو بگم صحبتمو قطع کنم که اگر شما صحبتی دارید یا پرسش دیگری هست. ببینید چند چیز بسیار روشن از ابتدا هم گفتن، اومدن گفتن شما اجازه غنیسازی نخواهید داشت، صفر غنیسازی. چرا؟ برای اینکه میگویند شما اگر بتوانید این چیز که میخواین که ما بیایم زیر 4% رو به ما اجازه بدید، مثلا اجازه دادنه و اگر میخوای خب برو بکن، میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه شما موقعی که میتوانید زیر 4% تولید بکنی، غنیسازی بکنی اورانیوم رو، یعنی در مرحله ای هستی که در کوتاه‌ترین مدت ظرف 1 ماه با نصب سانتریفوژهای مختلف میتونی بری بالای 90%. دو مرتبه همین جایی خواهیم ایستاد که الان ایستادیم. اینو گفتن، میدونید که اجازه اینو نداری، اونایی رو که غنی کردی باید تحویل بدی یا نابود بشه. برای همین این سردار سپاه اومده میگه ما میزنیمش 1000 متر زیر زمین، خب بعد هم میرید ور میدارید. اینا که بچه که نیستن که. مسئله موشک ایران مسئله است. موشک های بالستیک دوربردی که 2000-3000 کیلومتر پرواز میکنه، شما با این موشک ها که میشود کلاهک اتمی هم سرش نصب کرد، امنیت اروپا، برلین، پاریس، لندن رو به خطر میندازی. شما با کی دعوا داری؟ اگر با این اگر اسرائیل رو نمیخوای نابود کنی، شما از بعد به تشکیل حکومت گفتی ما میزنیم این اسرائیل رو نابود میکنیم، بعدم یه روز شمار گذاشتید توی مرکز شهر تهران که روز شماری میکنه که کی اسرائیل نابود بشه، برقتونم هی میره، این از نو باز شروع میکنه.
بعد شنیدم که از کار افتاده چون برق نیست، حالا اگر دوباره وصل شده نمیدونم. جناب دستمالچی، شما به عنوان شاهد در اون دادگاه طولانی میکونوس حضور داشت، یک دادگاه سیاسی، امنیتی و بسیار مهم. آیا در اونجا مردم عادی به عنوان تماشاچی حضور داشتند یا نه؟
ببینید سالن این نوع دادگاه ها مهم نیست حالا در کدوم بخش، ظرفیت بسیار محدود داره، یعنی حد اکثر 50-60 نفر تماشاچی می توانند بروند، ولی چند ردیف برای رسانه ها داره.
خب همین کافیه.
همین مسئله اطلاع رسانی به افکار عمومی رو تمام رسانه هایی که اونجا هستند انجام میدن، وگرنه 5 میلیون رو که نمیشه آورد تو سالن.
بله.
میدونی؟
خب حال میرسم به این جلسات گفتگوهای ایران با آمریکا. من چندین بار شنیدم مذاکرات هنوز ادامه داره، یعنی اون حالت مثلا محرمانه است یا فضای بسته است، من نمیدونم. خبرگزاری های اسرائیل واکنش نشون میدن، میگن قضیه داره اینطوری پیش میره، اسرائیل قبول نمیکنه، ما قبول نمیکنیم یا هر چیز دیگری، و بعد خبرنگارها جزئیات همراه با عکس و فیلم و تصویر و ضبط صدا از این گزارش ها ارائه می دهند به مردم. پس این نشان میده که این مذاکرات که رژیم جمهوری اسلامی میخواهد از مردم بپوشاند و محرمانه نگهش دارد، اصلا همون همزمان اگر مردم دسترسی داشته باشن به رسانه های بین المللی که الان از طریق اینترنت دارن، موضوع مشخصه. حالا آقای ویتکاف بیاد بگه که من هواپیمام در رو دست میدم میرم، یا آقای عراقچی بگه که خیلی مذاکرات جالبی بود ها، ما واقعا شاهکار کردیم، یا آقای ترامپ بیاد بگه که بابا اینا خیلی هوشیارن ها، خیلی تیسوش، واقعا محشر. اینا همش بازی هایی است که به نظر من خیلی میخندن به این شیوه برخورد. چرا؟ چون اصل مذاکرات تا اونجایی که اتفاق می افتد رو بالاخره از یک جای درز میکنه میاد بیرون. اگر خیلی محرمانه باشه، در یک اتاق بسته باشه، هیچ خبرنگاری نباشه یا هر چیز دیگری، اون وقت میشه گفت که مذاکرات بچه دیگری هم دارد که کسی نمیدونه. اما به گفته شما که درستم هست، اون نامه هایی که آقای اوباما نوشت برای خامنه ای، بعد بایدن نوشت و بعد آقای ترامپ نوشت، مردم ایران هیچ کدومش ندیدن و گفتن که آقا جواب نداده، گفته اصلا قابل مذاکره نیست، اصلا اون کیه که من جوابش بدم، در حالی که جواب دادن همه رو. هی گفتن ما دریافت نکردیم که، یا گفته شما نامه اومده رو میز ما، اصلا تحویل نمیگیریم که باز کنیم بخونیم، اما جواب همه رو دادن. پس اینها در واقع میکوشن مردم محروم، مردم ایران و هوادارانشون تو منطقه محروم بمانند از آنچه که میگذرد. چرا میخواهند محروم بمانند مردم؟ برای اینکه مذاکرات شکست است، پیشرفتی و پیروزی برای ایران نداره و اینا مردم را اصلا به طور کلی از 45-6 سال پیش نامحرم میدانند، بیگانه میدانند، حتی خودی هاشون رو هم با دروغ و اخبار دروغین گول میزنند. فقط تعداد محدودی در میان سران دولت و حکومت و بیت رهبری و اینا میدونن که قضیه چه گذشته. بنابراین شما باور دارید که این مذاکرات ناظری ندارد و میشود این رو پنهان کرد از مردم؟
ببینید جناب مانی، موقعی که یکی از هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی خودکار طلای مذاکرات رو میدزده و بعد فیلمش رو بیرون میدن، خب معلومه که تمام این مذاکرات ضبط میشه. میدونید معلومه که ضبط میشه، برای اینکه فردا اینا اسناد تاریخیه، 10 تا دوربین اونجا هست اگه بیشتر نباشه. بعد همه اینا پروتکل نویسای خودشونو دارن، تمام صحبت هایی که انجام میشه خب معلومه که کنترل میشه. برای همین اینا میگن که شورای امنیت ملی اومده بیانیه داده که انتشار اخبار خارجی و هر گونه تحلیل در رابطه با مذاکرات ممنوعه. تحلیل در مورد مذاکرات یعنی چی؟ یعنی همین کاری که من و شما داریم میکنیم، حرف میزنیم، درسته؟ اینه دیگه. یا یه نفری یه مقاله مینویسه و نقاط قوت و ضعف و موضع جمهوری اسلامی و این که اونا چی میگن، اونا این حرف رو میزنن، حکومتگران در ایران این حرف رو میزنن، میخوان جام زهر بخورن که مرتب دارن میخورن و خیانت به منافع ملی ایران بکنن که میکنن و حرفایی رو بزنن که عکسش رو توی نماز جمعه میزنن، ولی مردم ما مطلع نشن، برای اینکه مزخرف میگن. از یه طرف میان میگن ما این تو گفتیم که با مشت زدیم تو چونهشون، بعد معلوم میشه اوناست تو چونه اینا مشت زدن. برای همینه میگه آقا اخبار بیرون رو نگید، حرفایی رو که ما میزنیم بستونه. به اضافه این که آنچه که مسئله مربوط به ملت، فردیت، شهروندی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش باشه، جمهوری اسلامی اصولا چنین مقوله‌ای رو، چنین حکومتی رو، چنین ملتی رو که بخواد حاکم بر سرنوشت خیش باشه قبول نداره و این دعوای جدیدم نیست. خب تا 200 سال پیش قانون همون قانون الهی بود و اجرا میکردن، ولی از 200 سال پیش به این ور جامعه ایران تغییر بنیادی کرده. این دعوایی که در مشروطیت و مشروع خواهی بود، خب آقای نوری، آیت الله نوری اون زمان میگفتش که اگر این مجلس قرار طبق قانون اساسی مشروطیت قانون گذاری بکنه، یعنی فاتحه اسلام خونده شده. برای اینکه یه چیزایی میخواد قانون گذاری کنه، اومده میگه ملت ایران در برابر قانون حقوق مساوی دارن. من نماینده الله هم با هر ایرانی بی سوادی من یکی هستم. آیا مسلمانان با نامسلمانان یکی هستند؟ اونا میگفتن بله. شهروند این میگفت نه، شهروند چیه؟ ما امت اسلامی داریم و قانون الهی و بر فراز قانون الهی چیز دیگری وجود نداره. الان هم شما میبینید که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی که از 1000 تا نظارت استصوابی و غیر و اینا میگذره، یه چیزی رو که تصویب میکنه زمانی اعتبار داره. یعنی بنابر قانون اساسی مجلس میبایستی مصوبه خودش رو، یعنی مستقل نمیتونه قانون بگذرونه، این رو بفرسته برای شورای نگهبان. فقهای شورای نگهبان بررسی میکنند این مصوبه آیا در چارچوب احکام و موازین شرع هست یا نیست، برای اینکه طبق قانون اساسی ایران قانونگذاری، شما نگاه بکنید به اصل 5 قانون اساسی نوشته در اونجا، من الان این قانون اساسی اونور دستمه، باید بلندشم برم بیارم ولی نمیرم، همینطوری بیان میکنم، وگرنه از روی اون برای شما میخوندم که ملت اصلا حق قانونگذاری نداره و در دموکراسی ها و حکومت های مدرن قوای حکومت ناشی از ملت نه از الله. قانونگذاری حق ملت نه کسی دیگه یا الله، و دین و کلیسا رو گذاشتن کنار از این پروسه. در ایران عکس شده، میگه اصل 5 میگه تمام قوانین اساسی مدنی جمهوری اسلامی مد میشمره، میگه سیاسی، اقتصادی، نظامی، مالی و تا آخر میشمره، و بعد میگه و غیره و سایر اینها و آنچه که در قانون اساسی هست و آنچه که در قوانین مدنی هست، همش میبایستی در چارچوب احکام اسلامی باشه. یک نکته مهم، تعیین این موضوع که چه چیزی تو همون بند 5 میاره که چه چیزی، حالا شاید هم بند 4 باشه، من درست در خاطرم نباشه، این چه چیزی در چارچوب اسلام هست یا نیست، وظیفش با فقهای شورا، تعیینش با فقهای شورای نگهبانه. فقهای شورای نگهبان رو هم رهبر مذهبی نظام تعیین میکنه. رهبر مذهبی نظام هم شورای خبرگان رهبری که متشکل از 86 مجتهد است تعیین میکنه و صلاحیت اونا رو شورای نگهبان تعیین میکنه تو این دایره بالا. این اینو تایید میکنه، اون اونو تایید میکنه، اون اینو تعیین میکنه، این اینو اینطوری. از ملت سلب حق حاکمیت شده، اصلا قبولش ندارن. یا رسمی عمل میکنن یا یه سری لات و لوتا رو میفرستن توی خیابون تحت عنوان حجاببان، تحت عنوان برادر بسیجی. روزنامه کیهان در تهران در رابطه با این اتفاقی که توی واشنگتن دی سی افتاده و یک نفری رفته دو شهروند امریکایی اسرائیلی رو کشته در برابر موزه، از اون به عنوان برادر بسیجی یاد کرده. قهرمان ما برادر بسیجی. خب این یعنی تبلیغ ترور، این یعنی تبلیغ خشونت. البته خشونت که اینا بزنن به تخت اصلا همتا ندارن. در تمام تو سال گذشته 930 نفر، بیش از 930 نفر رو اعدام کردن و طبق اطلاعاتی که وجود داره 5000 نفر در زندانهای ایران محکوم به مرگ هستن، اعدام هستن. ما با این حکومت روبرو هستیم. در زمینه مذاکرات هم هیچی. یعنی شما آقای عراقچی میاد یه چیزی میگه همینطوری لفاظی میکنه. ببینید این که اینا تفاوت واقعیت و کارا و حرفایی که اینا میزنن شما در دوران کرونا یادتونه که یه سری از این سردارای بیعقل سپاه رفت بودن یه در قابلمه رو برداشتن اینطوری که آقا ما مدرنترین دستگاه مبارزه با کرونا رو پیدا کردیم، اختراع کردیم که هم پیداش میکنه هم در فاصله 100 متری میکشتش. خب اگر که یه همچین چیزی وجود داره شما صادر کنید به این کشورهای بدبخت که ندارن اون دستگاهتونو. بعدم همه کسانی که وایسادن اونجا حرف میزنن که این دستگاه آه اونجا رو پیدا کرده اون میکروب کرونا رو میکشه تو فاصله 100 متری، دور اون در قابلمه وایسادن بعد ماسک زدن به صورتش. خب اگه این میکشه شما چه ترسی دارید؟ ببینید این اگر مثلا دو تا بسیجی تو خیابون این کارو میکردن میگفتید خب آقا اینو حالا یه جوونن و یه کاری کردن، اینو که نمیشه نماد حکومت. فرماندان سپاه صدا و سیما رو بسیج کردن اومدن فیلم برداری که ما چی پیدا کردیم. موشک های عجیب قریب شما همونی بود که در صادق دو فرستادید اسرائیل، نصفش هم تورا، یه سومش یه تورا که سقوط کرد، یه بخشش هم زدن، یه چند تا هم خورد به اسرائیل. به غیر از اینه این دستگاه های عجیب غریب شما که پشه رو رو هوا گیر میزنه، خب هواپیماهای اسرائیلی اومدن رفتن همیشه زدن داغون کردن برگشتن اومدن و شما اصلا نفهمیدی. یکی از تیربارای ضد هوایی شما عمل نکرده. یعنی چی؟ یعنی شما نفهمیدید. اینه در تمام زمین ها اینه. آها اینو میگفتم که یکی از این همین افراد مال صدا و سیما سر اینکه چرا برق نیست اومده یک نقشه از اروپا رو چاپ کرده، حالا تو تلویزیون داره نشون میده شما ببینید افتضاح رو. بعد میگه ببینید این اروپاست، این بخش وسط تاریکه، برق ندارن، برقشون رفته. حالا این چیو نشون میده تو اون نقشه؟ اینجا اروپاست، اینجا دریای مدیترانه است، اون پایینم شمال افریقاست. این اومده دریای مدیترانه رو نشون میده. خب تو دریای مدیترانه معلومه برق نیست. میگه ببینید این اروپاست، اینجا بخشی از اروپاست، برق ندارن. خب دروغ میگه. بچه کلاس پنجم ابتدایی توی ایران اومده این علوم اجتماعیشو کتابشو باز کرده، میگه اینجا نوشتن که اینجا دریای مدیترانه است. برق نیست. ببینید آخه حدی داره حتی دروغ گفتن، بی سوادی، بی فرهنگی، سر مردم رو کلا گذاشتن. برای جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی در رابطه با تحریف حوادث و کلا گذاشتن سر مردم و دروغگویی و ریا و دزدی و جنایت هیچ حد و مرزی وجود نداره. بفرمایید.
بله، زنده یاد احمد شاملو یک کتاب شعر داره به نام کاشفان فروتن شوکران و شعری هم به همین نام داره، یعنی کسانی که مانند سقراط شوکران را آگاهانه و فروتنانه سر کشیدند برای روشنایی، برای بیان حقیقت. باید به این جماعت دروغگوی جمهوری اسلامی گفت کاشفان ریاکار شوکران،
بله
دائما در حال نوشیدن شوکران جیاجام زهر هستند و ریاکارند، دروغ میگویند و همه اینا هم به خاطر حفظ در واقع حکومت هست، اوجب واجبات که همون حفظ حکومته. بنابراین اینا رو دیگه مردم ایران به نظر من بسیار بسیار میدانند، یه عده‌ای نمیخواهند بدانند چون منافعشون در این حکومت هست، و اونایی که نمیخواهند بدانند مانند کسی است که خودش به خواب زده، شما هرچی تکونش بدی صداش بزنی بیدار نمیشه
نه،
چون
برای
میخواد
اینکه
در خواب باشه.
منافعشون اینه. ببینید این آیت الله گریان است، صدیقی، امام جمعه، نماینده رهبر امام جمعه تهران،
بله، زمین دوز بود.
زمین مردم رو خورده، زمین دولت رو خورده، بعد گندش در اومده، میگه یه عده‌ای رفتن این زمین رو نمیدونم چرا به نام ما کردن. آخر شما باور میکنید؟ والا با یک نفر این لیوان آب رو به نام ما نکرده. بعد اون دفتر از ثبت اسناد رسمی بیانیه داده که آقای صدیقی خودش شخصا اومده اینجا سند رو امضا کرده. آخه ببینید دروغگویی چقدر. بعد میاد گریه میکنه که حالا مثلا به ما، هر کسی خطا میکنه، هر کسی خطا میکنه، مسئله این حرفا چیه؟ خب معلومه که هر کسی میتواند خطا کند. شما چرا رفتی در این مقام زمین دولت رو خوردی؟ چرا؟ و ده ها چیز دیگری که مشخص نشد. شما ببینید اکثر اینا که 46 سال پیش هفتشون به هشتشون بده کار بود، چی اتفاقی افتاده که جزء سران میلیاردر ایران هستند با انواع و اقسام امکانات؟ چه اتفاقی افتاده به غیر از دزدی؟ شما کار کردی، بیا حساب کتابتو بده. بابا قانون آوردن در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی قانون وضع کرد که اون اصل مربوط توی قانون اساسی به تفحص دارایی های مقامات حکومت ممنوست، اجازه ندارن بکنن، چون استناد میکردن به قانون اساسی که در رابطه با ملک و املاک و دارایی های این مقامات تفحص آزاده. ممنوع کردن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه خب دوزی های اونا رو رو میکرد، دوزی های ما رو که رو نمیکنه. ما چیزی بگرده مال اونا رو بعد بردن ممنوع کردن. قانونه، خب قانون بی خودیه، برای حراست از دزدی ها و فساد شماست، وگرنه احتیاج به این قانون نیست.
یک دنیا سپاس جناب پرویز دستمالچی گرامی، بسیار از گفتهاتون بهره گرفتم و از همه بینندگانی که پشتیبان برنامه ما هستند، پشتیبان سخنان شیوا و شایسته شما هستند، تشکر میکنیم و سپاس داریم ازشون. تا برنامه بعد بهشون بدرود میگیم. شاد باشید.